از یاد مهم است.
ساعت 9 اینجا تهران، رادیو اقتصاد. روز خوبی رو براتون آرزو مندیم و شما رو دعوت میکنم همراه برنامه شغل آزاد باشید.
از راسته بازار دیروز تا اصناف امروز، فرصتی برای هر صاحب شغل آزاد.
سامانه پژواک صدای اصناف،
شغل آزاد.
به نام خدای روزی رسان، مردم نازنین ایران، سلام. درود به شما مشتریان پراپا قرص برنامه شغل آزاد که در ششمین روز از آبان 1402 همراه ما شدید. امید که در اولین روز هفته روز کاری خوبی رو شروع کرده باشین و تا آخر هفته کسب و کارتون پر رونق و با برکت باشه. امروز قصد داریم شما رو با شغلی آشنا کنیم که شاید شناخت زیادی ازش نداشته باشین. صنف انبارداری. بله، انبارداری کالاهای تجاری، سراها و سردخانه ها. برای شما که در این صنف فعالین و شما که مشتری این صنف مهم هستین، فرصت خوبی فراهم شده تا از دغدغه ها و چالشاتون بگید. چطور؟ بهتون میگم. شما میتونید به سایت رادیو اقتصاد به نشانی radioeqtesad.ir مراجعه کنید و در درگاه شغل آزاد دغدغه ها و چالشاتون رو مطرح کنید. ما پیگیر مسائل شما هستیم در شغل آزاد. درود بر شما همراهان محترم، متشکرم که شنونده برنامه شغل آزاد هستین از رادیو اقتصاد. میخوایم گفتگومون رو شروع بکنیم با مهمان تلفنی برنامه امروز، جناب آقای محمود رشیدی مهرآبادی، نایب رئیس اتحادیه دارندگان انبارهای کالاهای تجاری و بازرگانی، سراها و سردخانه های شهر تهران. جناب رشیدی سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدیم رادیو اقتصاد.
سلام از ماست، خیلی ممنون، متشکرم خدمتتون عرض کنم که تشکر از زحمتی که کشیدین.
زنده باشین، بزرگوارین. خب جناب رشیدی، میخواییم ما رو آشنا بکنیم با اتحادیتون، ما و شنوندگان ارجمندمون رو. به ما بگین اتحادیتون چه سالی تأسیس شده، چه تعداد عضو داره و روند فعالیت در اتحادیه شما به چه صورتیه؟
تأسیس اتحادیه‌مون برمیگرده به سالهای قبل از انقلاب، یعنی سالهای تقریبا حدوداً 40 و خورده 44-5 سال تشکیل شده.
بله.
و خدمتتون عرض بکنم که شامل 4 تا رسته میشه.
بله.
انبارهای تجاری، سردخانه ها و دستگاه‌های خپان و سردخانه های تهران. حدوداً 450 تا عضو داریم.
همه هم مجوز فعالیت دارن؟
این تعداد دارای مجوز هست.
خب اونایی که غیر مجاز هستن و مجوز فعالیت نگرفتن، شناسایی شده که تعدادشون چقدره؟ کم زیاده؟
تقریبا هستن، نه که خیلی زیاده آنچنانی باشن، ولی هستن. نه تقریبا برآورد کردیم، به نامه فرستادیم براشون، اقدار پلان فرستادیم.
درسته.
بله.
علت این که نمیان و مجوز نمیگیرن چیه؟
علتشون خب بیشترش فرار از مسئله مالیاتی و دارایی و شهرداری و بیمه و اینجور چیزها بیشتر مشهوده براشون. معمولا دربن میبندن کار میکنن که دارایی ندن یا مشکلات اداری نداشته باشن.
یعنی برای فرار از مالیات و بحثای دارایی؟ اقدام نمی کنن. که خود سازمان اماکن باید در حقیقت اقدام به پلم بکنه، خود اتحادیه که نمیتونه.
بله بله
درسته، خود اتحادیه
که اتحادیه را اصلا نمیتونه، نه قدرت اجرایی نداره. ما نامه میزنیم یا به اونا پیشنهاد میکنیم که این کار را انجام بدن.
بله. درسته. بله. روند اخذ مجوز در اتحادیه شما به چه صورتی در این 4 رسته که فرمودید؟
الان که دیگه خدمتتون همه شدن
مجوز.
سامانه درگاه مجوز سامانه ها در میگیرن، جواز به اتحادیه مراجعه نمیکنن دیگه.
یعنی اصلا دیگه حضوری و مراجعه به اتحادیه لزومی نداره؟
نداره.
هیچ کاری، چون به حال تو بعضی از اتحادیه‌ای که باشون گفتگو می‌کنیم می‌فرمایند که برای یک سری از آموزش‌ها و شاید آزمون‌ها باید مراجعه بکنن به اتحادیه. این آزمون‌ها و این تخصص‌ها تو اتحادیه شما وجود نداره؟
حالا اتحادیه ما یه اتحادیه‌ای که کار ما امانتداریه.
درسته.
امانتداری هم جزء کارهای خیلی سختیه که خدمتتون عرض بکنم که در اصل شغل انبیا بوده امانتداری. و این کار ما دست هر کسی بدیم،
بله،
به عقیده من چیز نیست. حالا تصمیم گرفتن که به اون درگاه ملی مجوزها مجوز بده و هر کسی هم حالا مراجعه می‌کنه مجوز میده، اشکالی هم نداره. حالا ما که چیزی نیستیم که بخوایم چیزشون. ولی و چرا ما نظارت داریم، آموزش میدیم، بازرسی میکنیم، ولی ما دخالتی در الان در جواب دادن مجوز نداریم.
درست، متشکرم. یه فاصله بگیریم از دوستانمون در اتاق فرمان، برمیگردیم باز هم گفتگومون رو ادامه میدیم. باشه، متشکرم. اینجا شغل آزاد از رادیو اقتصاد. شغلت آزاده؟ تو صنف دغدغه و چالش داری؟ مشتری هستی؟ از یه صنف شکایت داری؟ خب چرا معطلی؟ زود بیا به سایت رادیو اقتصاد به نشانی radioeqtesad.ir و در درگاه برنامه شغل آزاد دغدغه‌هاتو مطرح کن. ما اینجاییم تا حرف شما رو به گوش مسئولین برسونیم. در رادیو اقتصاد برنامه شغل آزاد. صبحتون بخیر باشه دوستان محترم، متشکرم که شنونده شغل آزاد از رادیو اقتصاد هستین. گفتگو میکنم با جناب آقای محمود رشیدی مهرآبادی، نایب رئیس اتحادیه دارندگان انبارهای کالاهای تجاری و بازرگانی سراها و سردخانه‌های شهر تهران. جناب رشیدی در بخش قبلی صحبت‌هاشون از سال تأسیس اتحادیه به ما گفتن، از رسته‌هایی که تو این اتحادیه وجود داره، از تعداد اعضا، افرادی که مجوز فعالیت نگرفتن، علتشون به چه صورتی بوده. حالا بریم به سراغ کمیسیون‌های فعال در اتحادیه شما. کمیسیون‌های پنجگانه در اتحادیه شما فعال هستن جناب رشیدی؟
بله، بله، بله.
توضیح می‌فرمایید نام می‌برید که کدوم یک از این کمیسیون‌ها فعال‌ترن؟
بیشترین کمیسیون، کمیسیون بازرسی داریم، کمیسیون حل اختلاف داریم، بیشترشون شامل اینجور چیزا میشه.
کمیسیون آموزش چطور؟
آموزش هم بله در خدمت هستم.
چه مسائلی رو آموزش میدین در اتحادیه؟
مسائلی که در رابطه با کسب و کار خودمون باشه، تحویل گرفتن جنس، تحویل دادن، ورود به سامانه های خدمتتون عرض بکنم، الان شده سامانه ای همه چیزمون و بعد اعضای ما بتونن تو کالای ورودی در سامانه ثبت بکنن، خروجیش از سامانه ثبت بکنن.
درسته.
که این همه مستلزم آموزشه که 100% از طریق بازرگانی اتحادیه و چیز انجام میشه براش.
درسته. کمیسیون حل اختلاف و کمیسیون شکایت هم دارین؟
بله، بله، این از همه فعالتره، چون معمولا انبارهای ما تقریبا شغلیه که همه ورثه‌ای شده، یعنی بله. پدرها و پدر بزرگای ما مثلا انباردار بودن و خدمت کردن و همه چیزامون شده خدمت مشارکتی. و این اختلاف بین اعضا زیاده، همه با اتحادیه مراجعه میکنن و الحمدلله کمیسیون حل اختلاف اتحادیه همون هم فعالیت خوبی داره.
درسته. کمیسیون شکایات مردمی چطور؟
نه، کمیسیون شکایات مردمی نداریم.
شکایتی نداری؟ یعنی
نه،
اصلا این کمیسیون فعال نیست توی اتحادیه شما؟
اصلا چنین چیزی نداشتیم.
درسته. و تو کمیسیون فنیتونم که مسائل مربوط به کار رو
بله اونم هستش خدمتتون عرض بکنم که بعدش میکنن اعضای قدیمی و فعالمون نظارت دارن بر این.
بله، خیلی متشکرم از شما. دوستان بله. عزیز، میخوایم یه بخش گزارشی بشنویم با هم که سعید زاره محمدی گزارشگر محترممون رفتن به سراغ یکی از همکارای آقای رشیدی مهرآبادی که مهمان تلفنی ما هستن امروز، باشون گفتگو کردن. این بخش رو بشنویم، برمیگردیم راجع به چالش‌ها و دغدغه‌های اعضای محترم این اتحادیه بیشتر کسب اطلاع می‌کنیم. اینجا رادیو اقتصاد و شما شنونده برنامه شغل آزاد هستید.
عزیزان شنونده سلام، من سعید زاره محمدی هستم و امروز مدام در خدمت وحدت اسلامی و در محل اتحادیه امارهای تجاری هستیم، در کنار آقای سید جعفر میرباقری طباطبایی که یکی از دارندگان انبار فعالین این صنف هستن. حاج آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوبی؟
باشید به لطف شما.
یه توضیحی برای شنونده های ما بدید که خب حالا صنف شما دقیقاً چه فعالیتی میکنه و اتحادیه چجوری فعالیت نیستش؟
با جایگاه کالای بازرگانی دیگه، یه سری با جایگاه کالای بازرگانی هست، بارای بردو بیاد اونجا انبار میشه، دپو میشه. یه سری ها سرخانه ها هستن که به هر مثلا مرغ و گوشت و خورما و چیزا هستن. یه سری هم که سرها هستن که سرهای بازار هستن که
این ستا یعنی توی یه راست هستن
توی یه راست هستن بله.
شما دقیقا چه
فعالیت داری؟ قپان هم هستش.
باسکول
قپان هم جزو.
شما چه فعالیت داری؟
بعد انباردارم. جایگاه کارهای بازرگانی تقریبا میشه جدیدا شده، رستمون عوض شده، رستمون رو تقریبا جدیدا داره عوض میشه، از انبارداری داره عوض میشه.
و اتحادیه هم فعاله؟ آره
صددرصد.
الان که من اینجا هستم میدونم که مراجعه دارید و
بله صددرصد.
و راضی هستی این خودتون؟
اتحادیه که خب خیلی خوبه، ولی سخت شده جدیدا، خیلی با همین درگاه دوید مجوزها کارا خیلی سخت شده. مثلا خود من خودم خواستم جوازمو بگیرم، جواز جدیدمو تمدید کنم، باور کنید سه ما دویدم در حالی که مثلا قبل از این مثلا یه هفته در
آنلاینش کردن اینجوری شده، یعنی
خیلی سخت شده واقعا برایش خیلی سخت و طولانی شده. یکی از سختیاش هم اداره بالیات، یعنی بالیات تا همه پرونده رو صفر نکنی درگاه تو باز نمی‌کنی که بتونی بری جوازت رو بگیری.
هر موقع از سال که باشی،
هر موقع از سال شما مثلا بخوای جواز تمدید کنی یا بگیری، باید بری تمام بالیات رو پرداخت کنی، از شفتات پرداخت کنی، جریمات رو پرداخت کنی، اصلا خیلی اصلا موثره بشن. بعد یکی از مشکلاتی که داریم سراهای بازاره، شاید 90% سراهای بازار جواز ندارن.
چون
سنتی دارن داره میشن، در سنتی داره میشن. باب که بهشون بگیم آقا بیا جواز بگیری، بگی آره بگیم دیواره بیا برم جواز کس بگیرم، برم بداره بالیات، بالیات خفتم و بگیره. خب برم بداره کارت بالیات رو کارمو میکنم دیگه.
بعد برنامه اتفاقی اگر بیفته دیگه اینا اتحادیه هیچ کاری نمیکنه،
هیچ کاری نمیتونی با بکنی باخه.
عذر شما نیست،
اصلا عذر ما نیست. یکی از این مشکلات اداره بالیات، اداره بالیات اگه بیاد این مشکل سرها رو واقعا حل کنه، یعنی باید دولتی از اون انجام بده که بیاد این مشکل حل کنه، یا اداره بخشش واقعا
یا بخشش بشه یا مثلا اسفندی بشه.
سرها واقعا درآمد نداره، یعنی درآمدش خیلی کمه،
دسترسی بهشون سخته دیگه.
اصلا سرها یه کار قدیمیه، سرهای بازار یه کار خیلی قدیمیه، ولی شاید مثلا بالا 70 80 سال پیش بوده، الان دیگه اون کار درآمدی نداره به اون صورت. ولی اونایی که توش به خاطر اون اجاره حفظ کردن اونجا وایسادن، فقط به خاطر حفظ اون کسب و بیشترشون و سرقفلیشون، یه نمیتونن بیان یه هزینه مثلا متقاعد بشن باریات بدن، بعد یه هزینه متقاعد بشن جواز کسب بگیرن، با این هزینه های زیاد نمیگیرن خیلی راحت، و به این صورت نامه سواری میشه به اداره باریات هم همکاری نمیکنه متاسفانه.
متشکرم. با آقای میرباقری طباطبایی صحبت کردیم که اومدیم و در محل حضورشون در خیابان وحدت اسلامی باشون به صحبت پرداختیم. امیدوارم که این صحبت حالا به گوش مسئولین اداره مالیات هم برسه، یک همچین سنفایی این کار، یعنی هم درسته که جنبه حفظ سرقفلی هم داره، ولی در بافت بازار تهران این کار یک جنبه فرهنگی هم داره که اون کسب و کاری که هست بمونه.
که هستش الان همین سرها که خدمتتون عرض کنم که جواز کسب ندارن، اگه جواز کسب بگیرن یه دولت بیاد یه راهکاری بالاخره بده، این مسئله مالیات بخشودگی بده، یه بالاخره یه راه حلی اولش بهش بخشودگی بده، بعدا مثلا اون ازش بگیره. این باعث میشه که جنس های قاچاق هم دیگه وارد بشه. ما بتونیم نظارت کنیم که جنس قاچاق نیاد. الان ما میتونیم نظارت کنیم، در واقع میتونیم نظارت کنیم، چون جواز کسب ندارن، ولی وقتی بیاد زیر پوشش میتونیم نظارت کنیم یه کار قاچاق وارد نشه. خیلی خوبه این کار، یعنی واقعا این باعث میشه که جلوی کالای قاچاق هم گرفته بشه. ولی عضو ما نیستن، خب هیچ کنه نظارتی روشون نیست، این میتونه حتی جلوی جسد قاچاق هم پس به این صورت ما بگیریم.
یک تیر و چند نشونه، یعنی همین که یه ذره اداره مالیات کوتاه بیاد احتمالا اتفاقهای مبارکی در حوزه بازار تهران و البته سراها خواهد افتاد. خیلی از شما متشکرم.
راحت بشین دوستای بابرو، دست شما درد نکنه.
عزیزان شنونده از شما متشکرم که همراه من بودید. تا شغل آزاد دیگه، خدا نگهدار شما.
متشکرم از آقای سعید زاره محمدی که این بخش گزارشی رو آماده کرده بودن. باز میگردیم به گفتگومون و راجع به اتحادیه دارندگان انبارهای کالاهای تجاری و بازرگانی، سراها و سردخانه‌های شهر تهران صحبت میکنیم با نایب رئیس این اتحادیه جناب آقای محمود رشیدی مهرآبادی. آقای رشیدی، توی اتحادیه شما مهمترین چالش و دغدغه اعضا چیه؟
خدمتتون عرض بکنم که بیشترین چالش و بیشترین مراجعه کننده که ما داریم مسئله دارایی ارزش افزوده و شهرداریه، عوارض پسماند و عوارض کسب و پیشه و نوسازی، چون این ما معمولا برای شغل ما باید محوطه های تقریبا بزرگی داشته باشیم.
بله.
که کالا رو دپو بکنیم، بعد نگهداری کالا داشته باشیم، پس این مستلزمی میشه که پسماندمون زیاد بشه، در صورتی که ما اصلا شاید قد یک آپارتمان 60 متری هم پسماند نداشته باشیم.
درسته. ولی پس علت این که این موضوع رو برای شما لحاظ کردن چی بوده؟ کارشناسی شده نبوده؟
نه، بر مبنای متراژ میگیره، شهرداری میگیره.
درسته.
و ما شامل اون چیز میشیم، متراژ زیاد میشیم.
خب این موضوع بررسی نشده که چون شما به هر حال فعالیت خاصی که ندارین، یک سری کالا،
بله،
یک سری اجناسی هستن که دپو شدن توی انبارهای شما.
بله، من.
و در حقیقتش پسماندی نداره. این موضوع کارشناسی نشده تو خود شهرداری؟
نه خیر، نمیدونم. حالا ما اتفاقا دو سه دفعه مراجعه کردیم، من خودم مراجعه کردم، خودم به معاون خدمتتون عرض بکنم که درآمد شهرداری صحبت کردم.
بله.
گفتن که حالا این قانون شورای شهر تصویب کرده و این مشکلات ما بیشتر روش همون راجب شهرداریه، با راجب مالیات بر ارزش افزوده است.
بله.
عوارض کسب و پیشه است که همه اینا شامل متراژی میشه و ما
یعنی بزرگترین چالش
بله
صنفتون میشه همین موضوعات.
همین موضوعات.
یعنی بله. این بحث مالیات هم برای شما درصدهای بالایی رو لحاظ میکنه.
بله بله.
الان چجوریه؟ چجوری حساب میشه مالیات اعضای شما؟
مالیات ارزش ما ضریب انبارداری 20%.
بله.
و مالیات شغلیمون که زیاد میشه، حالا با شغلی با زیاد ما چیز نداریم.
بله.
ولی مالیات ارزش افزوده رو میان بر مبنای مالیات شغلی از ما میگیرن و اون دیگه خیلی مضاعف میشه برای این کار.
خب انبار گاهی اوقات امکان داره که خالی باشن، گاهی اوقات امکان داره که این انبار حالا اشغال شده باشن.
بله.
توی اونجور مواقع آیا حالا در حقیقت مد نظر قرار میگیره بحث مالیات یا خیر؟
خب بستگی به اون خود اون صاحب انبار داره که مراجعه کنه بگه من تعطیلم، بستم، نیستم، کار نمیکنم و مدارک مستنداتش رو واسه دارایی ببره. حالا کمیسیون های نظارت هم من خودم میرم کمیسیون های خدمتتون عرض کنم ولی اختلاف مالیاتی.
بله.
منم نظرات و پیشنهادات خودم رو میدم. کمتر توجه میشه.
کمتر توجه میشه.
بله بله.
این که این سوال پرسیدم به خاطر این نبودش که حالا سنفی واید سنفی کلن تعطیل شده باشه. یه وقتایی بله. امکان داره که اصلا بازار کاری نداشته باشه، یعنی کسی مراجعه نکنه.
بله.
توی این موضوع باید چه کار بکنه؟
باید خودش مستنداتش رو به دارایی ارائه بده. دارایی الان دیگه بر مبنای مستندات، صنایع تراکنشات مالی، دستگاه پوز و اسنادش بررسی میکنن و اگر مستنداتی نداشته باشه و چیزی نداشته باشه که خودش مشکل داره و اگر داره که هیچ میتونه با مراجعه دارایی به خدمتتون عرض بکنم دیگه علرس و نمیدونم خدمتتون نظر ممیز و اینا نداریم. الان همه شده مستندات. یعنی منو بیان پوز منو بررسی میکنن، میگن پوز شما پارسال مثلا این تومن کار کرده.
درسته.
حسابهای شما اینقدر دیگه کار کرده
بر اساس تراکنش ها،
تراکنش بوده داشتید و اینقدر هم چیز مالیاتتون مثلا میشه اینقدر. حالا من مستندات ببرم که این تراکنش مثلا بابت چه کاری بوده، بابت این کار تجاری نبوده یا این حساب من اصلا تجاری نیست.
درسته.
که این مشکلات داریم. بله.
خب حالا کسی بخواد وارد حرفه شما بشه جناب رشیدی، باید یه فضای بزرگی داشته باشه. این بس. فضا باید خریداری شده باشه یا میتونه استیجاری هم باشه؟
همش علی استیجاری هم داریم، ترقافی هم داریم، ملکیت هم داریم، همه رقم داریم، فرقی نمیکنه.
توی محل خاصی باید باشه، یعنی خارج از محدوده شهری باید باشه؟
از داخل محدوده شهر هم داریم، حتی اطراف بازار هم انبار داریم. ولی اونا دیگه نمیتونن کامیون ببرن کامیون بیارن. اگر بخواد کارهای سنگین انجام بده حتما باید بیرون از محدوده شهر باشه.
یعنی و... اون شرایط شما به فردی که مراجعه میکنه برای اخذ مجوز میگین که حالا شما چه چیزی رو قراره تو این انبار، یعنی رسته شغلی خاصی باید داشته بشه، مثلا مشخص بشه که من مواد غذایی قراره که توی انبارم گذاشته بشه بس. یا اینکه کالاهای سنگین یا حتی بس. چوب به چه صورت تفکیک میشن اینها؟
ببینید من الان خودم انبار آهن آلات دارم.
درست.
من مجبورم جایی باشه که ماشین کامیون بتونه بیاد و بره و تقریبا مزاحمت صوتی نداشته باشه، مال دیگه چیزی نداشته باشه. من مجبورم بیرون از محوطه شهر باشم. ولی بعضی انبارها هستن مثلا خرما بتونه کنه. تو خیابون تختی یه سردخونه داره یا یه انباری داره اونجا به دپو میکنه. با بارش هم با یک کامیونای کوچیک میاره و با بردنش هم با نیسانی با ماشینای وانت بار کوچیک میبرن، مشکلی هم ایجاد نمیشه.
بله.
باید هر کسی که اون که خودش مراجعه میکنه میگه من برای چه کاری میخوام اینجا انجام بدم.
دلست.
اگر ما ببینیم با اون محدوده نمیخونه که بهش میگیم جای شما با این کار جور در نمیاد که میخوای انجام بدین.
درسته. حالا که الان درگاه ملی مجوزها فعال شده، افراد امکان داره که این خطاب به وجود بیاد که مثلا فردی که مثل شما انبار آهن آلات داره بیاد داخل شهر این انبار رو داشته باشه؟
اولا که آشنایی به این صنف ندارن.
بله.
دوم این که خدمت بنده شما که مراجعه حضوری ندارن که بگن که تو مثلا بالفرض مثال برای چه کاری میخوای، شما مدارک تو میفرستی اونا به جواب میدن میگن فراز. ولی تایید اتحادیه رو داره، اتحادیه اگر ببینه که مثلا چنین چیزی تاییدش نمیکنه دیگه. بله.
درسته. متشکرم. دوستان عزیز لطفاً همچنان ما رو همراهی بفرمایید. گفتگومون ادامه خواهیم داد با جناب آقای رشیدی مهرآبادی، نایب رئیس اتحادیه دارندگان انبارهای کالاهای تجاری و بازرگانی سراها و سردخانه‌های شهر تهران. گفتگو ادامه خواهد داشت. بله، و ما در بخش بعدی صحبت‌هامون راجع به بازار کار دارندگان انبارهای کالاهای تجاری و بازرگانی سراها و سردخانه‌ها بیشتر صحبت می‌کنیم. اینجا شغل آزاده از رادیو اقتصاد. گفتگو میکنم با جناب آقای محمود رشیدی مهرآبادی، نایب رئیس اتحادیه دارندگان انبارهای کالاهای تجاری و بازرگانی سراها و سردخانه های شهر تهران. من راز ماندگاری در این کسب و کار رو از آقای رشیدی میپرسم. جناب رشیدی، خودتون چند ساله که در حقیقت تو این حرفه دارین فعالیت میکنین و انباردار هستین؟
خدمتتون عرض کنم من حدوداً 40 ساله خودم
40 ساله
40 ساله خودم این کار رو انجام میدم. پدرم هم این کاره بوده، پدر پیشه هستم.
خیلی خوب. پس در حقیقت شما دیگه الان کوهی از تجربه این.
خواهش میکنم.
یک فردی که کوهی از تجربه است و خودش و حالا نسل‌های قبلش تو این حرفه فعالیت میکردن خیلی میتونه کمک کننده باشه برای من و شنوندگان عزیز.
خواهش.
که راز ماندگاری توی حرفه شما چیه؟
خواهش میکنم. اصل کار ما صداقت و امانتداری و کار سالمه.
درسته.
اگر این بیشی باشه بقیهش هم درست میشه. مردم دوست دارن که امانتدار خوبی باشه.
یعنی هم بحث صداقت،
پاک دستی و امانتداری خوب.
خب چی میشه که یه فردی موفق نمیشه؟ این بحث سود داشتن حرفه شما چجوری مطرحه؟ آیا بحث به سود رسیدن مستلزم اینه که صبوری بکنه، صبر زیادی داشته باشه، یا اینکه نه در بدو ورود میتونه راحت کسب درآمد بکنه و سود داشته باشه؟
نه، 100% باید صبوری بکنه. نمیشه که خدمتتون عرض بکنم من امروز اومدم وارد این کار شدم، کسی رو نمیشناسم یا کسی خبر از من نداره یا مردم از من آشناییتی ندارن بیان پیش من بار بریزن. ما انبار عمومی هستیم.
بله.
انبار عمومی مستلزم اینه که مشتری تجار خوبی شما، مشتری های شما باشن که بار برای شما بیارن.
بله.
پس من باید امانتداری و صداقتم رو ثابت بکنم که اونا اولا که مشتری من، مثلا من مشتری شاید 40 ساله داشته باشم.
درسته.
مشتری 30 ساله داشته باشم. شاید بیاید یه سری از این تجار با پدر من کار میکردن الان تو انبار من بار دارن.
درسته.
شغل ما سود آنچنانی نداره.
نداره.
ولی به نسبت حالا الحمدلله که میگذره و ما اموراتمون میگذره وقت، ولی در کل شغل خوبی.
رو چه حسابی درآمد در حقیقت تعلق میگیره جناب رشیدی بزرگوار؟ این که مثلا مساحت اون انبار باید زیاد باشه، رو چه حسابی شما مثلا هزینه دریافت میکنین بابت نگهداری کالای افرادی که مراجعه میکنن؟
ما متفاوتن. بعضی هاشون انبارشون استجاری اجاره میدن، بعضی هاشون حق العمل کارن، خرج میگیرن در مقابل مثلا بالا، بعضی هاشون پیمانی هستن.
خب مثلا الان من به عنوان یه فردی که میخوام کالامو نزد شما تو انبار شما بگذارم به امانت،
بله،
نحوه دریافت دستمزد از من به چه صورتیه؟
ما معمولا حالا عرض کردم متفاوته. بله. برای همه کارا
یعنی فرق میکنه اون کالایی که میخوایم بزنیم تو انبار چیه.
مثلا آهن میاری، کاغذ میاری، خدمتتون عرض بکنم که مواد شیمیایی میاری، مواد غذایی میاری.
درسته.
نرخشون با هم فرق میکنه.
تو اتحادیه نرخنامه دارین یا اینکه دستورالعمل خاصی هست؟
بله.
پس بر اساس اون نرخنامه،
نرخ
بعد رو حجمش هست یا روی مثلا تعدادش؟
هم حجمش هست، هم وزنش هست، هم میزان مساحتی که جایی که ما اشغال میکنه، بر این اساس.
بله. پس باید اون فردی که میخواد وارد کار شما بشه سرمایه بالایی هم داشته باشه، به خاطر اینکه اون مکانی رو باید اجاره بکنه یا برای خودش بشه،
تجهیزاتش داشته باشه، لیفتراک داشته باشه، باسکولی داشته باشه. بله، ما باید مستلزم سرمایه زیادی.
بله. حالا اگر بخواد این انبار خارج از شهر باشه، هزینه های اجاره اون به تبع پایین تر میاد. درسته؟
درسته. بله دیگه.
اگر ما بخوایم اون محل رو کنار بگذاریم، که البته خیلی کنار گذاشتنش اصلا امکان پذیر نیست، هزینه های جانبی دیگهش چقدر میشه؟ هم بحث لیفتراک و یا بحث باسکول و یا تجهیزات دیگه؟
خب بستگی به اون کاری که اون ایشون می‌خواد بکنه انجام
پس بده. پس اون کار هم باید در ابتدای امر مشخص باشه.
مشخص
یعنی اینطور نیست که یک بار مثلا من انبارم اختصاص بدم به لوازم خانگی،
بله.
این انبار که خالی شد مثلا سری بعد حال آهنالات واردش بکنم.
نمیشه اصلا.
پس باید مشخص
شده
باشه. خیلی خوبه. پس بازار کار خوبی هم میتونه داشته باشه جناب آقای رشیدی؟
بله خب به نسبت من هستن دوستان ما که درآمدهای خوبی دارن، به جای خوبی دارن.
اشتباه نشده این بازار هنوز؟ دوستان میتونن وارد حوزه فعالیتی شما بشن؟
میتونن، چرا نمیتونن بشن؟ ولی زیاد توجیه اقتصادی نداره که بخوان انجام بدن.
درسته.
یعنی بیان یه مساحت زمین بزرگی بخرن، پایداری کنن، حالا فرض مثال سولهی بزنن، باسکولی بزنن، تجهیزات انبارشون هم بجز داشته باشن، لیستراکی که بخرن این کار رو انجام بدن. توجیه اقتصادی نداره.
مگه اینکه علاقه داشته باشه من
مگه اینکه من بخوام مثل من علاقه داشته باشه یا پدرش این کارو بوده باشه یا کار دیگه نباشه.
بعد در دسترس نباشه بیاد به سراغ این کار. انشالله که موفق باشین. به هر حال شما امین مردم هستین و وجود انبارها توی کشور برای تجار محترم کسی که فعالیت میکنه واقعا امر ضروریه. یه وقتایی لازمه که ما و همراهان محترممون که الان صدای شما رو دارن میشنون و تولید کننده هستن، کالایی رو دارن تولید میکنن، نیازه که این کالاها یک جای نگهداری بشه و وجود انباردارای امینی مثل شما کمک میکنه که خیالشون راحت بشه و با خیال راحت داد و ستتشون رو داشته باشن. خیلی مشکرم. براتون آرزوی موفقیت میکنم جناب رشیدی. سپاسگزارم. کلام پایانیتون رو میشنوم.
خیلی ممنون. تشکر میکنم از زحمتی کشیدین که شغل ما رو معرفی کردید به مردم، راهنمایی کردید.
خواهش میکنم. در پناه خدا باشین. متشکرم از شما جناب رشیدی. در پناه خدا. خدا حافظتون. دوستان عزیز، متشکرم از اینکه امروز هم شنونده برنامه خودتون برنامه شغل آزاد بودین. امیدوارم که مورد توجه واقع شده باشه. اطلاعاتی که تقدیم حضور شما عزیزان شد کمک بکنه که بتونین تصمیم درستی بگیرین اگر تمایل دارین که وارد این حوزه کاری بشین. خوشحال شدم که در خدمت شما دوستان عزیز بودم. موفق و پیروز باشین. تا سلام دوباره، خدا نگهدار.
سر سر بلند دل سر به زیر، نستمگری نستم پذیر، به نگاه وطن همه آشنا، همه یک دلی، همه یک صدا. سر سر بلند دل سر به زیر، نستمگری نستم پذیر، به نگاه وطن همه آشنا، همه یک دلی، همه یک صدا.